مشترپات و سی تربیه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و سرفرازیتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. در جریان ساعت میشنوین که اعضای ائتلاف ملی افغانستان گفتن که توافقنامه تازه امضا شده بین افغانستان و امریکا دارای نقاط منفی هم میباشد. در خبرهای جهان مشنوین که نیوت گینگریچ کمپاین خود به حیث نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رسما پایان داده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم منیژه دیوا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای پاسخگویی به حملات تازه طالبان آمادگی گرفتند. سفیر امریکا در کابل میگوید امضای سند مشارکت استراتژیک میان امریکا و افغانستان برای این کشور مهم است. و روسیه امروز میزبان یک کنفرانس در مورد سیستم دفاعی راکتی است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای پاسخگویی به حملات تازه طالبان آمادگی گرفتند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت که در نظر است عملیات نظامی از سوی نیروهای افغان به هدف سرکوب نمودن مخالفان راه اندازی شود.
عملیات ما با بسیار زودی در تمام افغانستان در مناطق ناامن و یا مناطقی که در آن تهدید وجود دارد آغاز خواهد شد.
به تازگی طالبان از آغاز عملیات زیر نام الفاروق در افغانستان خبر دادند. سفیر امریکا در کابل میگوید که امضای سند مشارکت استراتژیک میان امریکا و افغانستان برای این کشور مهم میباشد و در این سند همکاری های امریکا برای افغانستان مشخص گردیده است. در این سند که میان رئیسان جمهور افغانستان و امریکا در کابل به امضا رسید، ایالات متحده امریکا تعهد سپرده است که افغانستان را در بخش های امنیتی، اقتصادی و سایر بخش ها کمک درازمدت میکند. رایان کراکر سفیر امریکا در کابل ناوقت دیروز در یک نشسته خبری که گفت که امریکا نمیخواهد اشتباه دهه 1990 را در افغانستان دوباره تکرار نماید. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی مبارزه مشترک و صادقانه افغانستان و پاکستان علیه تروریسم تاکید کرده است. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی این سخن را دیروز در دیدار با شماره سرمایه‌گذاران پاکستانی در کابل ابراز کرد. در خبرنامه گفته شده که آقای کرزی همچنان گفته است سرمایه‌گذاران، رسانه‌ها و اعضای جوامع مدنی افغانستان و پاکستان باید دست به دست هم بدهند و در بخش از بین بردن تهدید تروریسم در دو کشور کار کنند. سازمان ملل متحد خواهان 2 میلیارد دلار کمک به هدف برگرداندن حدود 3 میلیون مهاجر افغان به افغانستان شده است. کمیشنری یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در کنفرانس در شهر ژنو گفت که مهاجران افغان در پاکستان و ایران باید ترغیب شوند تا به خاطر باثبات ساختن افغانستان به وطنشان برگردند. این کمیشنری یک پلان 3 ساله را که از حمایت افغانستان، پاکستان و ایران در مورد عودت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان برخوردار است در این کنفرانس پیشکش کرد. مایکل کیتینگ، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که مسئله مهاجران یک بخش حیاتی تامین امنیت در دراز مدت در افغانستان است. به اساس ارقام سازمان ملل متحد در دهه گذشته بیش از 5,700,000 افغان به وطن برگشتند. روسیه امروز میزبان یک کنفرانس در مورد سیستم دفاعی راکتی است. بر اساس گزارش مقامات روسی، با استفاده از تصاویر کامپیوتری نشان خواهند داد که ایالات متحده چگونه پلان دارد سیستم دفاعی راکتیش را در اروپای مرکزی احداث نماید و این سیستم چگونه میتواند محدودیت هایی را بر سیستم دفاعی روسیه وارد نماید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست است که حقوق بشر در آن کشور را حفاظت کند. این تقاضای خانم کلینتون از چین در آغاز اجلاس سالانه میان دو قدرت بزرگ جهان ابراز شد. کلینتون از چین چانگ چینگ مخالف نابینای حکومت چین نامه نبرد که به سفارت آمریکا پناه برده است. خانم کلینتون همچنان از چین خواست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی، برنامه هسته‌ای ایران و ختم خشونت‌ها توسط حکومت سوریه با جامعه بین‌المللی کمک کند. هو جینتاو رئیس جمهور چین در جریان سخنرانی افتتاحیه‌اش در پیکینگ گفت ایالات متحده و چین با وجود عدم توافق نظرهای موجود میانشان باید یکدیگر را احترام نمایند. نیوت کینگریج کمپاین خود را به حیث نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رسماً پایان داد. وی گفت
من امروز کمپاین خود را به حال تعلیق در می آورم، اما تعلیق کمپاین به معنی تعلیق شهروندی نیست.
کینگریج با اعلام فیصله خود گفت کمک می کند تا از انتخاب مجدد رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال جلوگیری شود. کینگریج که زمان رئیس ولسی جرگی امریکا بود، رئیس جمهور اوباما را افراطی ترین و چپگراترین رئیس جمهور امریکا در طول تاریخ این کشور خواند. اکنون ران پاول عضو کانگرس از ایالت تگزاس در انتخابات میان حزبی به حیث یگانه رقیب میت رامنی ولی سابق ایالت ماساچوستس باقی مانده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رقیب سوسیالیستش فرانسوا هولاند در یک مناظره انتخاباتی تلویزیونی در برابر هم قرار می‌گیرند. این یگانه رویارویی مستقیم میان دو رهبر در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری است. این مناظره که 2.5 ساعت طول می‌کشد، 4 موضوع را در بر می‌گیرد: اقتصاد، مهاجرت، سبک ریاست جمهوری و روابط خارجی. سارکوزی به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در فرانسه مورد انتقاد قرار دارد و همچنان برخورد احساساتی و سختگیرانه‌اش از میزان محبوبیتش کاسته است. نظرسنجی ها نشان می دهند که هولاند پیروز خواهد شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه به سودان و سودان جنوبی 48 ساعت مهلت داده تا خصومت‌هایشان را کنار بگذارند و مذاکرات صلح را آغاز کنند. این قطعنامه که مسودیان را ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده، از هر دو کشور می‌خواهد تا فوراً همه خصومت‌هایشان را متوقف بسازند و نیروهایشان را به داخل قلمروهایشان برگردانند. شورای امنیت از دو سودان خواسته تا ظرف 2 هفته گفتگوهای صلح را با میانجیگری اتحادیه افریقا آغاز کنند. در جریان برنامه زرغونه منگل را همراهی کنید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا را برای آینده افغانستان مهم خواندند. زندانیان محبس سرپوزه کندهار به اعتصاب غذایی خود پایان دادند. اعضای ائتلاف ملی افغانستان میگویند که این توافقنامه مشارکت استراتژیک بین امریکا و افغانستان دارای نقاط منفی هم میباشد.
اشکالات و نکات منفی هم این موافقتنامه اجرایی داره که امیدوار هستیم وقتی این موافقتنامه با پارلمان افغانستان میره، نمایندگان مردم کاستی هایش برطرف کنند.
گزارش را از فعالیت های بنیاد زنان رضاکار افغان در آلمان هم می شنوید. بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی آماده نشر خواهیم داشت، با ما بانید. شنونده عزیز، قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبر داریم که میحال به دست ما رسید زندانیان محبس سرپوزی کندهار به اعتصاب غذایی خود پایان دادند. در زندان گفته میشه حدود 700 زندانی سیاسی از 4 روز به طرف دست به اعتصاب غذایی زده بودند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که زندانیا اعتصاب خود شب گذشته خاتمه دادند و مقامات و وعده دادند که به مشکلات اونا رسیدگی میکنند. این زندانیا به دلیل جای تنگ و وضعیت ناگواری که در زندان با روبرو هستند عیب دست به اعتصاب غذایی زده بودند. به هر صورت می‌پردازیم به ادامه گزارش‌های خبری. شماری از اعضای ولسی جرگی افغانستان از امضای سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا استقبال کرده و ایجاد روابط درازمدت استراتژیک بین دو کشور بر افغانستان مهم توصیف کردند. در این حال برخی از وکلا در رابطه با مبهم بودن خواست‌های آمریکا در این سند ابراز نگرانی کردند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
کمیسیون دفاعی ولسی جرگای افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با امضای این سند جلو تهدیدات کشورهای همسایه در برابر افغانستان گرفته شود. محمد هماین هماین رئیس این کمیسیون براز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات و تهدیدات از جانب همسایه ها متوجه افغانستان است و امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا در این راستا می تواند مؤثر واقع شود. آقای هماین امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با آمریکا را یکی از دستاوردهای عمده افغانستان در سه دهه اخیر عنوان کرد.
در 30 سال گذشته افغانستان دستاوردی را که داشته امضای همین سند استراتژیک بوده است. حالا که این سند امضا شده است، باید همسایه های ما بدانند که حضور نیروهای خارجی دیگر هم تمدید گردید و من به صفت رئیس کمیسیون امور دفاعی این را یک دستاورد می دانم. خوبی همین است که کمک ها بیشتر می شود، نیروهای امنیتی و استخبارات تقویت می شوند و بالاخره امنیت تامین می شود.
بحث ها میان کابل و واشنگتن روی امضای سند مشارکت استراتژیک از یک سال به این سو ادامه داشت. مسوده این سند اخیرا نهایی شد و برای امضای رؤسای جمهور دو کشور آماده گردید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان توافقنامه همکاری های دراز مدت را با همتای افغانش نوقت شب گذشته در ریاست جمهوری در کابل امضا کرد. کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه نیز امضای این سند را به نفع ثبات و پیشرفت افغانستان میخواند. صالح محمد صالح معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه گفت امضای این سند برای کشورهای همسایه این پیام را میفرستد که امریکا در برابر افغانستان تعهد قوی دارد.
امضای این سند از لحاظ امنیتی تاثیرات مثبت خود را دارد. همسایه های ما همیشه دست درازی می کردند و به این فکر بودند که امریکا و کشورهای جهان روز به سطو آمده و افغانستان را رها می کند و آنها به مقصدشان کامیاب می شوند. امضای این سند افغانستان را به پا استاده کرده و ضربه محکم به همسایه ها وارد می کند.
قوی ضربه همسایگان تا ورکول کیگی.
در کنار استقبال و خوشبینی های شماره از اعضای ولسی جرگه در مورد ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن، برخی دیگر از وکلا از این ناحیه نگرانند که تقاضاهای آمریکا در این سند واضح نشده است. سید اسحاق گلانی یکی از این وکلا است که خواهان روشن شدن خواسته های آمریکا است.
من فکر میکنم که امروز یک روز مهم است برای افغانستان که پیمان امضا کرده. ما خوش هستیم، ما لوی جرگه را خواستیم و تمام خواسته های خود مطرح کردیم. حکومت ما سر زو پافشاری میکرد، ولی یک چیز تا به حال را پیش ما به حیث نماینده های مردم افغانستان و ملت نجیب افغانستان گنگ است و هیچ روشن نشده که خواسته های آمریکا از ملت افغانستان و از خود افغانستان چی است.
آقای گلانی این مساله را در حال بیان میکند که ایران و پاکستان همواره تلاش کردند تا مانع امضای این سند شوند. گزارش هایی وجود دارند که ایران به خاطر مانع شدن امضای این سند پولهای انگفت را نیز به مصرف رسانده است. حالا قرار است این سند پس از امضای رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا جهت تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده شود. اما این روشن نیست که اعضای شورای ملی در زمان بحث روی محتوای این سند چه عکس العمل نشان خواهند داد.
شنیدین که برخی از وکلا در وکلای ولسی جرگه کشور در رابطه با مبهم بودن خواسته های آمریکا در سند مشارکت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان ابراز نگرانی کردند. از طرف دیگر اعضای ائتلاف ملی افغانستان از امضای توافقنامه استقبال کردند، ولی میگن که این سند دارای برخی از نکات منفی هم میباشه. سند همکاری های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان دیروز بین رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در کابل امضا شد. همکارم سحر لیوال در این مورد با سید آقا فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی صحبت را انجام داده و در ابتدا ازش در مورد موقف ائتلاف در ارتباط به امضای این سند پرسیده.
مرتبط محتویات موافقتنامه اجرایی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان استقبال میکنیم. موارد بسیار مهمی در این سند آمده، مخصوصا مکلفیت ها و تعهدات حکومت افغانستان در قبال دولتداری خوب، مبارزه با فساد، شفافیت، تامین مشارکت عادلانه، اصلاح پروسه های انتخاباتی و مسائل مختلف و همچنین تعهد ایالات متحده آمریکا در حمایت پایدار و دوامدار از افغانستان و اشکالات و نکات منفی هم این موافقتنامه اجرایی داره که امیدوار هستیم وقتی این موافقتنامه با پارلمان افغانستان میره نمایندگان مردم کاستی هایش برطرف کنن تا یک سند جامع همکاری بین دو کشور باشه.
به نظر شما وقتی که سند جهت تایید به شورای ملی فرستاده شود، آیا این مورد تایید قرار خواهد گرفت یا خیر؟
امیدوار هستیم که به این سند مورد تایید قرار بگیره، چرا که یکی از موارد بسیار مهم در این سند ای است که ایالات متحده آمریکا بعد از سال 2014 هم افغانستان تنها نمیگذاره، بلکه در عرصه های مختلف حمایت خود از مردم افغانستان دوام خواهد داد.
به نظر شما امضای توافقنامه به امن و ثبات افغانستان چی فواید خواهد داشت؟
تعهدی که ایالات متحده در قبال هر نوع تعرض خارجی که نسبت به افغانستان صورت بگیره داره که در این مورد هم آمده ایالات متحده آمریکا و افغانستان در برابر تعرضات بیرونی واکنش مناسب و لازم از خود نشان خواهد داد، که یک پیام بسیار روشن به کسانی است که میخوان در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
آقای سنچرک، شما به مشکلات و کاستی ها و برخی از نقاط منفی اشاره کردین، میشه به گونه ای را مشخص بسازین؟
ضعف سند و نقاط منفی سندی است که در ابتدای سند مشوره های جرگه عنعنوی پایه استناد قرار گرفته و بسیار برجسته شده جرگه عنعنوی و این نوع برجسته ساختن سنت های ریش سفیدی در افغانستان در برابر ارزش های مدرن است که نباید در یک چنین سندی گنجانده می شد و از جانب دیگر برجسته ساختن جرگه عنعنوی به حاشیه کشاندن پارلمان افغانستان و نهادهای رسمی قانونی افغانستان است که حتما پارلمان افغانستان در برابر مسئله واکنش نشان خواهد داد. نقطه دیگر به نظر من بعضی موارد کلی در سند است که میتونه سبب برداشت‌های متفاوت شود و نقطه دیگر نبود یک مکانیزم قوی اجرایی و ضمانت‌های اجرایی در سند است که هم میتونه باعث یک نقطه منفی تلقی شود.
مصاحبه بود با سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان در مورد سند مشارکت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان. شنونده عزیز، به جاده های کابل میریم و از مردم عام پرسان میکنیم که در این مورد به چی نظر هستند.
امضای سند راهبردی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در شرایط فعلی 100% به نفع مردم افغانستان می باشد، به دلیل اینکه افغانستان کشور است که از لحاظ ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی در موقعیت قرار دارد که همیشه مورد تخت‌تاز کشورهای زیردخل در موقعیت افغانستان بوده، چون اونا منافع خود را جستجو میکنند، به خصوص کشورهای همسایه. افغانستان در طول تاریخ ما دیدیم مداخلات بسیار سریع داشتند. نگاه کردن افغانستان و یک کشور با یک استراتژی فعلا که ما به حساب با مواجه هستیم مورد قبول افغانستان و مورد قبول ما هست.
سند استراتژی کمرای ایالات متحده آمریکا به نفع افغانستان است. قبلا دولت افغانستان با دیگر کشورها روابط نداشت، منزوی شده بود، گوشه مانده بود، کمک های جامعه جهانی جذب نمیشد و حالی به نفع افغانستان است به خاطر اینکه کمک جامعه جهانی به افغانستان جلب میشه. همسایه ما مثلا پاکستان است، ایران است، دائم در امورات داخلی افغانستان مداخله میکردند، به خاطر از اینکه اگر اینجا پایگاه نظامی یک کشور مقتدر باشد نمیدونند که در افغانستان مداخله کنند و به می خاطر است که اونا از همین چیز تشویش دارند و راضی به این نیستند که مثلا اینجا پایگاه نظامی یک کشور مقتدر باشد.
این ماده که امضا شده استراتژیک، ما میخوایم که برای آینده برای مردم افغانستان خوبتر باشه. امید شداری سابق هم ماده زیاد امضا شده و حالیم ببینید که چی میشه. خدا کنه خوب باشه.
استراتژی بین افغانستان و آمریکا خوشبین هستیم، به نفع افغانستان است به شرطی که اقتصادش بالا بره. استراتژی بین افغانستان و آمریکا امضا میشه و این با پاکستان و ایران مضر است، به نفع مردم افغانستان است.
امضای این سند در این که چقدر در آینده به نفع ملت ما طرز العمل ها روی صحنه حضور بیافت و ما قدر اندازه ما سر از او حساب کرده میتونیم که این به نفع ماست. اگر ای در این استراتژی طور باشد که ملت ما سپذیر شود، منافع یک جانبه باشد، ما هیچ نوع به این تن نمیتیم.
داینده افغانستان میریم شرایط فعلی را که محاسبه میکنیم چند خوش بین نیستیم، به خاطر اینکه تجربه داریم در کشوری که آمریکا رفته منفعت به کشور نرسونده و افغانستان ما هیچ وقت نمیرسونه.
پیمان رابطه که بین افغانستان آمریکا امضا شد آیندهش فوق العاده خوبه، هر مداخلات همسایه هم جلوگیری میشه و در ضمن از لحاظ اقتصادی هم برای مردم افغانستان خوب است. آمریکا روی برنامه ملل متحد داخل افغانستان شده، آمریکا اشغالگر نیست، افغانستان به استقلال خود باقی میماند.
ساعت 11:20 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک تفاهم نامه بین وزارت تجارت و صنایع افغانستان و مسئولین بندر چابهار ایران دیروز کابل امضا شد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در نشسته که به مناسبت کابل راه‌اندازی شده بود گفت که بعد از این واردات افغانستان از طریق بندر هم صورت خواهد گرفت. در حال مسئولین بندر چابهار گفتند که افغانستان اولین کشور است که ایران برش تسهیلات ترانزیتی از طریق بندر چابهار فراهم می‌سازد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود پس از امضای این تفاهم نامه میان مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان و مسئولان بندر چابهار ایران بیشترین اموال تجارتی از طریق این بندر وارد افغانستان خواهد شد. دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان بروز چهارشنبه در نشستی که به هدف امضای این تفاهم نامه در کابل راه اندازی شده بود گفت در قدم نخست واردات و سپس صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار صورت خواهد گرفت.
بر اساس این تفاهم نامه متشبثین ما میتونن که فعالیت تجارتی و ترانزیتی خود از راه چابهار شروع کنن که میتونن تاسیسات خود اوجا بسازن. البته باید بسیار جدی باشن به معنی که در ظرف یک سال باید فعالیت خود شروع کنن.
به گفته آقای احدی به اساس این تفاهم نامه 50 هکتار زمین در بندر چابهار به مدت 50 سال از سوی ایران در اختیار سرمایه‌گذاران افغان قرار داده میشود تا در آن تاسیسات تجارتیشان را ایجاد کنند. این تفاهم نامه میان مقام های افغان و ایرانی در حال به امضا رسید که عبدالفضل زهرمند سفیر ایران در افغانستان نیز در این نشست حضور داشت. شهباز یزدانی مسئول بندر چابهار این قرارداد را در جهت پیشرفت های اقتصادی افغانستان مؤثر خوانده و گفت در این بندر نسبت به سایر کشورها به افغانستان اولویت داده شده است.
موقعیت بسیار حساس و ویژه‌ای رو برای پشتیبانی صادرات و واردات و ترانزیت بار به کشور دوست و برادرمون افغانستان به وجود آورده. الان میشه گفت نقل و انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از اون و همچنین امکان ورود و خروج کالا از منطقه بدون تشریفات گمرکی پیچیده و امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا از منطقه اصلی بدون محدودیت انجام میشه.
سرمایه گذاران افغان نیز از امضای این تفاهم نامه استقبال کرده اما گفتند که در معامله های تجاری نباید تاثیرات سیاسی دیده شود. نجم الدین حاجی آقا رئیس اتحادیه متشبثین خصوصی افغانستان در مورد چنین گفت:
از جمهوری اسلامی ایران ما این امیدواری را داریم که به این تعهدات خود که مطرح کرده است پابند بوده و روی آن تا اخیر استوار باشد. تجار یک فرد آزاد است و با سیاست هیچ ارتباطی ندارد.
با امضای این قرارداد شماره سرمایه گذاران ابراز خوشبینی کرد و نقش این بندر را برای تقویت اقتصادی افغانستان مفید خواندند، اما در عین زمان نگرانند که مبادا از فعالیت‌های تجارتی در این بندر استفاده‌های سیاسی صورت گیرد. افغانستان از لحاظ جغرافیایی کشور است مهاد به خشکه که اکثریت واردات خود را از راه پاکستان تامین می‌کند. مقام‌های افغان و ایرانی در حال این تفاهم نامه را امضا کردند که هم اکنون تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان با مشکلات زیاد مواجهند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
حال هم گزارش در مورد فعالیت های رضاکارانه و بازسازی. بنیاد صنایع رضاکار افغان در آلمان امروز 20 ساله میشه. این بنیاد توانسته ده ها پروژه حیاتی را به شمول پروژه های تعلیمی، صحی، صنایع دستی و آموزش های مسلکی بر زنای افغان در نقاط مختلف کشور را اندازی کنه. بنیاد صنایع رضاکار افغان عمدتا پروژه های خود از طریق برگزاری محافل در شهرهای مختلف آلمان تمویل میکنه. امروز یک محفل بزرگی بنیاد برای افغانستان در شهر کلن آلمان برگزار میشه که در این محفل صدها نفر هم از افغانهای مقیم آلمان و هم چهره های برجسته هنری امریکایی و آلمانی شرکت میکنن. خبرنگار رادیو آزادی هم در این محفل حضور خواهد داشت و شمار از چیزهایی که در این محفل میگذره حتما فردا یا پس فردا با خبر میکنه با ما باشین. ولی حاله بیشتر در مورد جزئیات فعالیت های ای خانمایگر رضاکار افغان از همکار مصطفی صدیقی مشنوید.
گاه سرازیری میلیون ها دلار در افغانستان زندگی مردم عادی را تغییر اندک می دهد، اما گاه پول های نسبتاً کوچک تأثیر بزرگ را بر زندگی افغان ها بر جای می گذارند. یک مثال آن فعالیت های بنیاد زنان رضاکار افغان است که 20 سال قبل در جرمنی تأسیس شد. این بنیاد به میلیون ها دلار دسترسی ندارد، اما با پول نسبتاً اندک توانسته است 90 پروژه را عمدتاً در داخل افغانستان به گونه ای به پیش ببرد که زندگی افغان های عادی را در جهت مثبت تغییر بدهد. نادیه ناشر کریم رئیس انجمن بنیاد زنان رضاکار افغان است. او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این بنیاد که فعلا 133 عضو دارد بیشترین قسمت پول خود را برای تمویل پروژه هایش در داخل افغانستان از طریق برگزاری محافل در شهرهای مختلف جرمنی گرد می آورد. خانم کریم می گوید سالانه بین 20 تا 30 محفل به خاطر گردآوری اعانه برای پروژه های این بنیاد در نقاط مختلف جرمنی برگزار می شود. اما محفل روز پنجشنبه این بنیاد که سومین محفل بزرگ در شهر کلن جرمنی است در مقایسه با محافل گذشته متفاوت به نظر می رسد. در آن حدود 1300 نفر اشتراک می کنند و از سوی دیگر به گفته نادیه ناشر کریم در میان اشتراک کنندگان علاوه بر افغانهای مقیم جرمنی 13 هنرمند معروف به شمول هنرپیشه‌های سینما، آوازخوانان و نویسندگان جرمنی هم حضور دارند.
این شبه که هست درباره افغانستان است، بر افغانستان هست، اما در پلوش ما یک نمایشگاه بسیار کلان را در تالار شهر کلن گرفتیم که از او جمله یک نمایشگاه عکس هستن که نو ما آماده ساختیم. در پلوش صنایع دستی ما هست، چیزهای کتاب هایی هست که به فروش می رسن و زنایی که در افغانستان به پروژه ما کار میکنن، اما تمام کار دستوزیشان و تمام نتایج کارشان اموچه به نمایش گذاشته میشه و از فروش ازی میتونن که پروژه ما کمک شوند.
17 پروژه این بنیاد پروژه های مداومند که در بخش های تعلیم و تربیه، صحت و صنایع دستی عمدتاً برای زنان افغان فعالیت دارند. خانم کریم در این مورد بیشتر معلومات می دهد.
17 پروژه داریم به مناطق مختلف افغانستان، قندوز و کابل و غزنی و شکرتره و حوالی و پشاور و حوالی کمپای دورافتاده کمک میکنیم. پروژه ما پروژه مکاتب است، کلینیک های بر مادر و طفل است و صنایع دستی است که زنها به قسم خیاط خامک دوست تربیه میشن. کورس های سواد آموزی است، فامیلی های مستحق است که اضافه از 50 فامیلی ما کمک میکنیم در و همچنان به حالاتی که فرزن زلزله اگر باشه یا سیلاب باشه، سیلاب زدگان یا حالی که خنکی که به کابل بود چند وقت پیش ما فرزن مواد غذایی و لباس توزیع کردیم.
خانم کریم میگوید که بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی در طول 20 سال فعالیتش توانسته برای بیش از 400 هزار نفر کمک‌های عاجل مواد خوراکی، لباس و کمپل فراهم کند و از سوی دیگر بیش از 450 هزار افغان به خدمات طبی از طریق این بنیاد دسترسی پیدا کردند. یکی از پروژه های عمده این بنیاد رضاکار اعمار مکتب در مناطق مختلف افغانستان است. به گفته رئیس این بنیاد 5 مکتب دخترانه در شهرهای غزنی، کندوز، بویزار شکردره و نوروزی چهاردره ساخته شدند. خانم کریم میگوید پروژه های تعلیمی بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی توانسته زمینه رفتن بیش از 2500 طفل را به مکتب فراهم کند. او در مورد موفقیت پروژه تعلیمی این بنیاد میگوید.
به سه مکتب ما شاگردایی که خلاص شدن پس خودشان آمدن یک تعدادشان به مکتب ما دوباره معلم شدن، بعد از اینکه فرزند فاکولته را خواندن یک تعدادشان مثل که فرزند به مکتب معرفت که از 1994 به این طرف ما 6 سال است که فارغ التحصیل میتیم به شفاخانه کابل کار میکنن یا به جلال آباد کار میکنن، فامیلای خود میتونن آشا کنن، دوباره به سر و پای خود استاد میشن.
نادیا ناشر کریم رئیس بنیاد زنان رضاکار افغان در جرمنی بدین باور است که میشود با پولهای نسبتاً اندک تغییر بزرگی را در زندگی افغان‌ها به وجود آورد، مشروط بر این که صداقت، تعهد و پشتکار در اولویت قرار داده شوند. به گونه مثال خانم کریم میگوید پولی که از محفل روز پنجشنبه بنیاد در شهر کلن جرمنی گرد آورده می شود می تواند این کارها را انجام بدهد.
ما امیدوار هستیم توسط از این کمکی که ما جمع می کنیم بتانیم یک زن افغانه که مثال همون تمام مصارف یک سالیش را تمویل کنیم، مثال یک دختره که نتانه به مکتب بره، ما بتانیم که پیسه مکتبشان داده بتانیم کتابچه و قلم مصارف ترانسپورتیشان یا ماشین خیاطی داده بتانیم یا ماش معلم یا کرای خانه را. از توسط از این ما میتانیم که برای فرزن از طریق فروش یک تکت میشه که 4 دانه طفل مکتب برای یک سال آدم کمک کنه.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میزه مدور رادیو آزادی را بشنوین یک بار توجه کنین به سرخط خبرها.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای پاسخگویی به حملات تازه طالبان آمادگی گرفتند. مقام ها در ولایت قندهار از پایان یافتن اعتصاب غذایی زندانیان محبس قندهار خبر دادند. جاوید فیصل سخنگوی ولی قندهار بر رادیو آزادی گفت که زندانیان دیشب از اعتصاب 4 روزیشان دست کشیدند. سفیر امریکا در کابل میگوید که امضای سند مشارکت استراتژیک میان امریکا و افغانستان برای این کشور مهم است. روسیه امروز میزبان یک کنفرانس در مورد سیستم دفاعی راکتی است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست است که حقوق بشر در آن کشور را حفاظت کند.
بحث هفته.
سلام به شما، من منیژه دیوه گرداننده میزه گرد این هفته هستم. سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان امسال ده ها تن را به کام مرگ کشانیده است. به اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، این سیلاب ها سبب شدند تا ده ها تن دیگر زخمی و مفقود شوند. گزارش ها می رسانند که در میان کشته شدگان و زخمیان این رویداد اطفال و زنان نیز شاملند. این سیلاب ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به ساکنان حدود 20 ولایت افغانستان وارد کرده و هزاران خانواده را از خانه هایشان بیجا ساختند. در این میان از کمیته حالات اضطرار و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان انتقادهایی وجود دارند که گویا در بخش رسانیدن کمک های به موقع به سیلاب زدگان کوتاه آمدند. امروز روی این مسئله بحث میکنیم و از انجینیر محمد صدیق حسنی رئیس پلیسی و انسجام اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، شایسته باز ناصری و نواب منگل دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و پوهیالی وفا رحمان وفا استاد پوهنتون کابل دعوت کردیم تا در این بحث با ما شرکت کنند. میمانان عزیز خوش آمدین. آقای حسنی، ابتدا شما آغاز میکنیم. میشه بگوین که از آغاز ماه عمل تا حال سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان در ولایت مختلف کشور چقدر تلفات و همچنان خسارات به مردم وارد کرده؟
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تاسف در اثر سرازیر شدن سیلاب ها که بیش از 58 بار واقعی سیلاب در افغانستان رخ داده در حدود 24 ولایت شامل است، با تاسف 122 تن از وطنهای ما شهید شدن که البته تعدادی از اینا به شکل مستقیم نه بلکه غیر مستقیم هم تعداد بیش از 25 نفری از این در ولایت هرات و بعضی ولایت دیگه در اثر حادثات ترافیکی که در حین وقوع سرازیر شدن سیلاب ها به وقوع پیوسته او شامل است. و متاسفانه 9075 فامیل جمعاً متضرر شده به شکل از اشکال، که از اون جمله 2038 فامیل تخریب کلی هست و 3150 فامیل قسمان متضرر شدن. با وجودی که کمی ها و کاستی های زیادی وجود داره از لحاظ ارتباطات با محلات حادثه، مشکلات تکنیکی و کمبود منابع،
این مشکلات در اداره مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره؟
در سطح کشور در کمیته ملی مبارزه با حوادث که کمیته ملی مبارزه با حوادث در سطح کشور مرکب از وزارتخانه ها و ادارات و به شمول مؤسسات ملل متحده کمک کننده در استقامت امداد عاجل بشری هستن می باشه، و در سطح ولایات کمیته های ولایتی است که والی در اصلش است، اونا مکلف هستن که زمان حادثه به حکم پیونده بعد از اتخاذ آماده های عاجل اضطراری خاطر رفت اسمن یا از جوابی آجل به صاحبش تابن و کمک های اولیه را و نجات و جستجو را باید تکمیل بکنن. بعدا مرحله دوم بعد از 248 ساعت بعدش باید تیم ها برن.
آیا چونی شده؟
تا جایی که ما راپورها داریم در اکثریت ولایاتی که ما کمیته های ولایتی داریم ای فعالیت ها صورت گرفته.
مثلا در کدام ولایات میشه مشخص چند ولایت نام بگیرین؟
مثلا ما حادثه اخیری که خدمت شما عرض بکنم در ولایت تخار در ولسوالی چاهاب که بیش از 35 هموطن ما در مفقود بودن، 200 خانه متضرر شده بود و 6 نفر متاسفانه شهید شده بود. مجردی که حادثه به وقوع پیوست از طریق مرکز عملیات اضطراری مرکز ما با کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ولایت تخار تماس داشتیم، اونا را وظیفه دادیم که تیم های ارزیابی را روان کنند. متاسفانه راه ها مسدود بود و ما عاجل با استفاده از دو فروند هلیکوپتر دو روز قبل به محل حادثه هلیکوپترها را اعزام کردیم. برای 200 فامیل مواد اولیه‌ای که دود داشت برای هموطنان رسیدگی صورت گرفت. همین منابع امداد عاجل بشری از چند منابع دیگی به اصطلاح تمویل میشه، هم دولت هم مؤسسات ملل متحد اینجاها و سایر محل مؤسسات دیگی. اونا هر کدامشون پالیسی ها و استراتژی های خاص خود دارن. مثلا مؤسسات ملل متحد تا زمانی که سروی تکمیل نشه و لیست متضررین به کلی شناسایی نشه اونا اجازه ندارن که کمک های اولیه.
خب بعد از اینکه حادثه به وقوع پیوست مردم تلف شد، خساره وارد شد، بعد از اون کمک میکنن، اما اداره شما فکر کنم که تدابیر وقایعی یا پیشگیرانه میتونه داشته باشه.
یگانه مراجعی که عاجل مشتابه او مربوط دولت است، یگانه مراجعی که زود به اصطلاح مکلف است باید برسانه او دولت است.
تشکر آقای حسنی. فقط میخوایم بپرسم که بیشترین تلفات در کدام ولایت وارد شده و همچنان خسارات که به مردم رسیده بیشترین در کدام ولایت افغانستان بوده؟
در ولایات اکثرا در ولایت بلخ در حدود 9 نفر ارقام بالاتر است، در ولایت تخار هم 7 نفر است، در ولایت هرات هم تعدادی و در از سایر ولایات 2 نفر 3 نفر 4 نفر 5 نفر به همین شکل چی شده.
تشکر، زنده باشین. آقای ناصری، میخوایم از شما بپرسم که چقدر موافق هستین با گفته های آقای حسنی و همچنان شما نماینده ولایت قندوز در ولسی جرگه هستین، میشه که شما را نماینده شمال کشور در ولسی جرگه بگویم؟ آیا ارقامی را که آقای حسنی گفتند در رابطه با ولایت بلخ و تخار صادق است، صدق میکنه، و یا آنچه را که شما دریافتین چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که جناب حسنی صاحب تشریح کردن ای با ما قابل قبول نبوده. ما به نمایندگی از مردم خصوصا شمال کشور تا جایی که ما اطلاع داریم در اواخر سیلابای بسیار خطرناکی سرازیر شده که در نتیجه به منازل مسکونی مردم به دهها تخریب شده و به دههایش نیمه تخریب بوده. در ولایت کندوز در ولسوالی امام صاحب در چند قریه که سیلاب آمده و ما معلوماتی که دقیق داریم تقریبا 700 جریب زمین اونجا از بین رفته، 51 منزل مسکونی مردم کلن تخریب شده، 7 نفر اونجا زخمی شده. در اولسوالی خانابات در دو قریه تقریبا 4 نفر شهید شده. دیگه به ده ها کیلومتر سرکای ما هم از اثر سرازیر شدن سیلاب تخریب شده. چیزی که آقای حسنی صاحب گفتن برای ما قابل قبول نبوده، من نشه نماینده مردم
از کدام زاویه برای شما قابل قبول نیست؟
بخاطری که ریاست مبارزه ملی علیه حوادث طبی چون از نامش ویداست پیداست باید تدابیر بیشتر می داشتن در بخش های مختلف. متاسفانه در کندوز تا جایی که من دقیق معلومات دارم از طریق ریاست مبارزه علیه حوادث طبیعی تا هنوز هیچ کدام اقدامی نکرده. بازم یک چیز دیگر را یادآور شوم که از طریق ریاست الالحمر تقریبا یک 7 قلم مواد غیر خوراکی تنها به ولسوالی امام صاحب توزیع شده که او از قبیل خیمه و کمپل و گپا بوده، او هنوز بسنده نیست.
بسیار تشکر. میخوایم از شما بپرسم آقای منگل، شما نماینده مردم پکتیا هستین و در پکتیا هم سیلاب سرازیر شد و مردم تلفات وارد شد، خساره وارد شد، شما چقدر قانع هستین؟ آیا اداره کمیته حالات اضطرار و یا اداره مبارزه با حوادث طبیعی تانسته کمک را به موقع به مردم برسانه و یا برعلاوه از دی که حادثه به وقوع می پیونده کمک ها بعد از زور می رسه به مردم، چی تدابیر پیشگیرانه باید این اداره ها داشته باشند؟
به نام خداوند بزرگ. یعنی کمیته اضطرار از نامش پیداست که باید حداقل حوادثی که غیر متوقع مفته و پیش می حداقل پیش از او بعد از او می کمیته باید حداقل به مردمایی که متضرر میشه یک چیز امکانات در دست داشته باشه. این جناب حسینی صاحب چیزی که گفت، یگان ولایتان پارک میکنه به خاطر از اینکه اونا همی کمیته هایشان در ولایت است و در راس از او رئیس کمیته خود ولی میباشه، که خوشبختانه در ولایت پکتیا کمیته را سی رهبری کرده تانسته و به موقع میتونه که تانسته که همی کمکایی را که در دسترس داره و به وقت به زمانشون برسانه. ولی در ولایت دیگه که ما داریم اونجا باز مشکلات و جای ایجاد شده و به وقت زمانشون و این امکانات را که در دسترس داره نرسیدن.
شما چی فکر میکنین؟ چرا نمیتونن؟
ببینین اصلا در دیگه ممالک کمیته اصرار یک بودجه مشخص میداشته باشه و این را ما در پارلمان هم تقاضا کردیم که از متشکل از 5-6 وزارت است که اونا میشینه و در وقتی که یک حادثه پیش میاد بعد از این تصمیم میگیره. سیس در ولایت ریاست های سکتوری که هستن میشه که اونام در کمیته های ولایتی شده چی هستن سهیم هستن. ولی بدبختانه وقتی که روزی چهارشنبه این حادثه بفته، روزای چهارشنبه پنجشنبه رخصت باشه، جمعه هم رخصت باشه و با وقت زمانشون نمیرسه، چون مناطق فرق میکنه، مناطق کوهی است، وقتی که سیلاب بیا یک قسمت از سرک ببره باز اون امکاناتی را که از توسط موتر میتونه رسونده ولی اون نمیشه، بعد مجبور مکلف هستن که از روی اویی اکمالات بکنه. ولی کمیته ای هلیکوپترایی که با وقت زمان در یک نقطه ای که اونجا سیپذیر هستن و سیپ دیدن برسونه در اختیار خودشان نیست. قانون کمیته اصرار به پارلمان آمد، ما چون نامی زن از معاون دوم رئیس جمهور حذف کردیم که ریاست ازیره او چرا بکنه؟ ببینید
یک کمیته ببینید
یک پالیسی باید باشه، یک اداره مستقل باید باشه، در راستان رئیس معاونین و رئیسای باشه که اونجا همه چیز اونا داشته باشه. مثلا امی بخشی را که به طور مثال سیاتماس در اون روز کمک کرده نتانه در ولایت، که امو استقامت چی میشه؟ کلشون بوجشون سر از وا میه، مردم از این ناراض هستن که چرا با وقت زمان دکتر اونجا رسیدن نتانست.
خیلی شما مقصر کی را میدانه؟
ما یک پالیسی به این شکل کروان است، این شکل درست نیست. یک اداره مستقل که در 34 ولایت ریاست خود داشته باشه و امکانات از هر نگاه در بخش داشته باشه و بتونه که در ولایت مشکلات پیدا میشه بسری وقت رسیدگی کرده بتونه.
بسیار تشکر. آقای حسنی، شما پالیسی مشخص ندارین که به اساس از او پلان بسازین کارهایتان را تنظیم کنین؟
با اجازه شما اطلاع من عرض شود که ما پالیسی اداری ملی مبارزه به حوادث هم از پالیسی داریم هم استراتژی. ما یک پالیسی واحد امون شده که جناب وکیل صاحب واقعا خردمندانه فرمودن داشته باشیم، یعنی به این معنا که ما تمام منابع را از یک دست از یک نقطه رهبری بکنیم. ما وقتی منابع ملل متحده به کار میبریم روی یک سلسله پالیسی های جدا باید او که دودری از او باید قبول بکنه یا تحویل کننده از او قبول بکنه به عرض پذیرش از او قرار داشته باشه او را به کار بندازیم و یک مقدار منابعی که در دسترس دولت هست او را به شکل دیگی بسیج بکنیم. در با استفاده از فرصت باز هم خدمت شما به جواب به احترام به حرفا و صحبت های وکیل صاحب از قندوز احترام عرض میکنیم که بیاین
این قبول بکنیم که کمی ها و کاستی ها در سیستم پاسخدهی در کشور وجود داره، مشکلات بسیار زیاد است. خب هر ترتیب ما اینطور هم نیست که هیچ چیزی نکرده باشیم. بین در ولایت قندوز اینا که عمق سر شکل گفتن ما رو پوری مکمل شده داریم. 55 خانه به کلی تخریب است، 150 خانه به قسمی تخریب است. در قریه چاغر که میگن 6 نفر زخمی است، در تمام عمو ورسواری خانه آباد امام صاحب وقایع حوادثی که شده کاملا پیش ما ریکارد است و کمک هایی که برای 50 فامیل شده و شامل کیدای صحی بوده، مواد غذایی و غیر غذایی بوده، در روز اول برش داده شده. و همچنین در ولایت کندوز در امام صاحب باز هم 51 باب خیمه برای 201 فامیل متضرر، 201 تخت ترپال، 18 ست جاکت، لباس، البسه های گرم برای 50 فامیل، مواد آشپزخانه و تمام چیزهایی که اینجا برای ما ریکارد داده شده از طریق کمیته ولایتی تصدیق شده و ما راپور داده شده. توقعات مردم ما، مشکلات مردم ما بر مبتلا بر مشکلات فوق‌العاده بالا هست، باید بیشتر و خوبتر رسیدگی صورت بگیره. اما شکلی که در دیگر دنیا ها در 17 سال و 16 سال و 15 سال رسیدگی میشه، ولی ما این قبول میکنیم که سیستمی که ما به کار میبریم، سیستمی که ما با او همین سیستم پاسخگیری را پیش میبریم، کمی ها و کاستی های بسیار زیادی داره. از لحاظ کامیونیکیشن به جناب وکیل صاحب و دوستان همه وطنان ما معلوم است، این تو قریجات داریم صاحب که رسیدن به اونجا در حالات عادی چند شبانه روز در بر میگیره. این تاسیسات مشکلات ما در مجموع کدام میکنم در مجموع وجود داره که من این را میپذیرم. کمی ها و کاستی ها، خراب اصلاح ضعف ها در کارهای کمیته وجود داره، ولی این تو هم نیست که هیچ چیزی نشده باشه و اطلوس تصحیح شده با استفاده از امکانات و ظرفیت ها چیزی که از دتوان باشه تا جایی که محدود باشه او را در خدمت وطن قرار داشته.
بسیار تشکر. اینجا سوال دیگه پیدا میشه که اگر شما کار کردین پس چرا به این اندازه انتقاد موجود است؟ این سوال بعدن از شما مطرح میکنیم، اما حالا میخوایم از آقای وفا بشنویم که به نظر شما از لحاظ تکنیکی چی تدابیر باید گرفته شوه که با وجود سرازیر شدن سیلاب ها و دیگه حوادث طبیعی و تلفات و یا خسارات که به مردم میرسه به حداقل کاهش پیدا کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اداره حوادث یک پرنسپی هستن که دیگه سه مرحله هستن. وقتی که شما میخواید که یک حادثه را، یک وقوع را، او را اداره بکنی و تلفات و خسارات شکاهش پیدا بکنه کاهش بیتین، دوجا مهم هستن که پیش از حادثه اقدامات گرفته شد. پیش از حادثه که اقدامات گرفته میشه او دو مرحله داره. یک کاهش دادن با کاهش هستن که دوجا اقداماتی ساختاری و غیر ساختاری صورت میگیره.
چگونه مثلا؟
فرضاً ساحاتی که سیلاب سرازیر میشه او ساحات باید مشخص شوه. کدام ساحات هستن؟ در دریا در کدام ساحات سیلاب سرازیر میشه؟ به چی اندازه؟ در چی وقتی باید برشان معلوم باشه و در وقت اونا میتونه که دیوارهای استنادی برشان احداث بکنه تا که سطح سیلاب وقتی که بالا میره یعنی دیوارهای استنادی سمی آبهایی که طغیان میکنه ایره کنترل بکنم. و غیر ساختاری باید قسمی باشه که دوجا باید اونا خبردهی و همچنان آمادگی به مردم، آمادگی باید مردم داشته باشه، به خاطری که در وقتی که حادثه به وجود میاد مردم پاسخ میده نه ادارات. اولین پاسخ دهنده که هستن مردم هستن. مردم باید آگاه باشه، مردم باید قابلیت این رو داشته باشه که همراه با همچی حوادث مقابله بکنن و اونا زندگی
مردم
و...
به حکومت اطلاع بده. منظور شما هست؟
نه، حکومت برشان تسهیلات میده، حکومت برشان خبردهی میده، حکومت برشان پیشبینی میده. مردم دوجا آماده میباشه و پیش از پیش تعلیمات برشان داده میشه که در چی وقت تخلیه میکنه، در چی وقت چی قسم پاسخ برشان میده. این همگی چیزا که وقتی که صورت میگیره در وقتی که پاسخدهی میه، در این وقت مردم هم آماده است، دولت هم آماده است، هر کسی آماده است و دیگه نه خسارات جانی میه و نه خسارات مالی، هر دو کاهش پیدا میکنه.
نکات را که شما اشاره کردین چقدر عملی شده در افغانستان؟
در افغانستان قسمی که اداره حوادث و اداره ملی مبارزه با حوادث با در نظر داشتی منابعی که داره کار کرده
بودجه که مسئول شما
منتهای بسیار کار زیاد کرده، یعنی تک تکی مردم منطقه جایی که هر افتی که میاد باید آگاه باشه بتونه که چه قسم پاسخ بده. یک چیز دیگه که محترم رئیس پیشتر اشاره کرد و وکیل صاحب محترم منگلم برشان اشاره کرد که پالیسی واحد، پالیسی واحد که اصلا خود تمام ادارات منسجم میکنه تا که
شما به این نظر هستین که اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولی پالیسی واحد نداره؟
نه، اداره ملی مبارزه با حوادث تنظیم کننده ایشان هستن. در هیچ مملکت در جهان یک نفر یا یک ارگان به تنهایی نمیتونه که با حوادث مبارزه بکنه. در اینجا هر کس وظیفه مشخص خود داره، یعنی در دولت 25 وزارت هستن، یعنی 25 وزارت مکلفیت داره. در وقتی واقع شدن وقوع باید اونا وظیفه خود انجام بده، پیش از اینکه اونا برشان اشاره بده که اونا برشان وظیفه سپرده وظیفه برشان بده که شما باید این کارا را اجرا بدید.
فرضا
کمک های اولیه که میکنه کمک های صحی اولیه کار وزارت صحت هم هستن و اونا صحیح هستن که تنظیم کننده هستن، اونا برشان امر میده که به اندازه ما ضرورت داره. منتها اونا باید تیم های مشخصی داشته باشه در وقت اثر دکترای خود روان بکنه و اونجا کمک های اولیه صحی را
انجام بکنه. تشکر. برمیگردم به شما حسنی صاحب، فقط اگر کوتاه بفرمایید، موضوع جالب است اما میز ما زمانش بسیار اندک. اگر شما کارکرده کمیته آلات استرا رو اداره مبارزه با حوادث طبیعی یاد کردین، اگر کار کردین پس چرا انتقاد وجود داره؟ آیا انتقاد یک چیز ساده است در کشور که نه هر کس انتقاد میکنه؟ عادت هر کس شده که انتقاد کنه و یا واقعا شما کار کردین؟
ما باز هم تاکید میکنم که کارهایی که کمیته ملی مبارزه با حوادث انجام میده و سایر شرکای ما در خصوص مکانیزم پاسخگویی در برای متضرران ناشی به حوادث کمی و کاستی های زیاد، عوامل متعددی هست که
چطور میشه کمی و کاستی ها رو بالاخره حل کرد؟
ما را میگم خدمت شما، اول خب ما سیستمی که ما امروز به کار میبریم، باز هم یاد میکنم سیستم فوق العاده موثر و جوابگو نیست که یک سلسله مثلا کمونیکیشن در داخل ازمی مشکلات خود داره و به اصطلاح عدم موجود بودن زیربناهای اساسی جامعه. مثلا در یک ولسوالی بسیار دوردست یک ولایت اگر حادثه اتفاق میفته با اندکترین حادثه او را مسدود میشه، این آسیب پذیری جامعه را در برابر خطرات نشان میده و این مستلزم حضی است که کارهای انکشافی بسیار کلان صورت بگیره. و دیگه یک موضوع دیگه که هست، ما برتان بودم همه قسم آگاهی است، آگاهی نه در سطح جامعه، نه در سطح، حتی در سطح سطوح دولت و سایر نهادهای دیگه باید صورت بگیره. ما فعلا واقعا این را بپذیریم که در تمام وظایف تمام ادارات و مؤسسات و مکلفیت های طرف های مقابل و مراجع مسئول در جامعه شناسایی نشده یا موارد برش فهماندن نشده که کی باید چی بکنه.
پس شما موافق هستین با آنچه که استاد وفا گفتن؟
ما بارها در ده ها میزه گرد و در ده ها ما مصاحبه شنیدیم که خود سلمیاش داد و اگر گفته میشه که ملل متحد میگه این ملل متحد داد، تا حال مردم ما در هو سطح نمیدون که یک تنها مردم تر در سطوح دولت هم گاهی این ملاحظه شده، گاهی دیده شده سیب که کمک صورت گرفته ولی که یک تجار ملی کمک میکنه. این را شما باید مردم ما، ملت ما، همه نهادهای ما بفهمه که پاسخدهی برای متضررین از هر نهادی که میشه در از یک نقطه متمرکز میشه، از یک نقطه هماهنگ میشه. اداره ملی مبارزه با حوادث صرف نقش هماهنگ کننده داره.
بسیار تشکر، زنده باشین. میخوایم از شما بپرسم ناصری صاحب که آنچه را که استاد وفا اشاره کردن که باید تدابیر پیشگیرانه صورت بگیره، فکر میکنید که حکومت افغانستان و یا مشخص اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و یا کمیته آلات استرار در این عرصه چقدر کار کردن و یا چقدر موفق بودن و پیشنهاد شما چی هست به خاطر بهبود این وضعیت در سالهای آینده چی باید صورت بگیره؟
جناب آقای حسنی صاحب که فرمودن که ما اولش با یک توال جواب یا سوال را که مطرح کردن که گویا ما به وقوعی که به ولایت کندوز یا به امام صاحب و فلان جایی که نام از ما برد که یاد کردن اونجا ما چیزی نکردیم، ارقام دقیقش پیش ما است. البته اونجا همین چیزایی را که اونجا مثلا کمک کردن یا حالت چی رساندن به مردم ما تقریبا اف قلم مواد بوده که بیشتر ما یاد کردم که از طریق هلال احمر یا استرمیاشت را اونجا انتقال داده شده یا برشان توضیح شده. اما یک سیستمی درست در چی ما وجود نداره، یک کاری که باید قبلا اون را قبل از وقوعش آدم را یک طرح و پلان و یک برنامه برشان بگیره، به سطح دولت متاسفانه اوتو نمیشه. یک حادثی که رخ بده بعدن باز سر از او فکر میشه که باید اونجا چی شوه چی نشوه، چطور اقدامات صورت بگیره. اینی میباعث میشه که یک تعداد ناراضیت مردم ایجاد میکنه که اوجه برسری وقت رسیدگی نمیشه.
پیشنهاد شما چیز برای بهبود
وضعیت؟ این اداره را هم چی نمیکنیم. از این ارگانه دولتی خصوصا همین وزارتایی که نقش بیشتر داره دمی این چیز سهیم هستن، باید همه گپی عجیب مثلا معلوم است در بودجه تخصیصش معلوم است که دمی اداره چقدر فند برشان داده شده. مثلا تقریبا بیش از 20 میلیون دلار سال 90 برشان داده شده بود، یا بیش از 20 میلیون دلار یا 24 میلیون دلار امسال مد نظر برشان گرفته شده. همه همی گپا باید پیش از پیش برشان یک طرح، یک پلان، یک هماهنگی و هم نظری داشته باشن تا امتو حادثه را پیش از وقوع حادثه جلوگیری بکنه. کجایی که مثلا سیلابا جاری میشه خطر زیاد داره، مربوط انکشاف دیاد میشه، باید دور انکشاف دیاد نقش خود داشته باشه، سیستم بازسازیش مثلا دا آب و برق چی می داشته باشه، یا دا وزارت زراعت مربوط وزارت زراعت میشه، یا سایر وزارتخانه که عضو نمی کمیته میشن باید یارا فقط به یک بشار دقت خوب و چیز یک رسیدگی خوب مناطقی که مثلا همونطور گمانش میره که اونجا همونطور یک حادثی رخ میده پیش از حادثه باید جلوگیری شوه. دیگه پیشنهاد به این است که همه گپ باید پیش از پیش تنظیم شوه.
سر تشکر آقای منگل. میخوایم که در آخرین دقایق میز شما هم پیشنهادتان هم منعیسی که می وضعیت بهبود پیدا کنه و یا قلن تلفات و خسارات که به مردم میرسه در سالهای بعدی کاهش پیدا کنه پیشنهادتان را کنه.
تشکر. بخاطر ازی که به مردم خدمت بهتر و خوبتر کرده باشیم، پیشنهادم چی است؟ که اداره کمیته استرار که در مقابل حوادث ناگوار اجرای وظیفه میکنه، که خوشبختانه ما به دریا را نداریم که ما کشتی داشته باشیم که کشتی غرق میشه چرا که مردم نجات بدیم. یک ما رای اهن نداریم که ببینیم که دو ریل به هم تکر میکنه حادثه میشه ما چرا که مردم ها را نجات بدیم. دو و صرف ما جنگلات داریم که جنگلات که در میگره چرا که ما آتش از او را خاموش بکنیم. یکی سلابایی که میایه چرا که جلوی سلابا را بگیریم. دومی که یکی برف کوچه‌ای که میایه برزی یکی داره که متشکل از 34 ولایت ریاست داشته باشه و او ریاست 4 5 6 7 امریت مستقل داشته باشه و در اختیارشان بودجه در دستشان باشه تا که جایی که یکی اداره مرکزشون از اینجا باشه و دیگه رهبری کرده بتونم، نه اونجا باز با ولی تاس، نه اونجا برای کمیته که اونجا رئیس را خواسته میشه که بیاین امروزی حادثه را در فلانکی ولسوالی در فلانکی قریه افتیده این حادثه چی کنیم چی داریم، او برازو زنگ میزنه که تو جو خیمه داری یا ندارید. به نظر ما بهترین گپی است که رئیس جمهوری کشور ما تصمیم بگیره این اداره ای که فعلا نظیر منحل و این وزارتایی که مستقیما در این کار میکنه فقط امو امکانات را که وزارت‌های مختلف به نام کمیته استرار دولت مصرف میکنند در اختیار اداره مستقله به نام اداره مستقله ضد حوادث اونا در قرار بده تا که ما یک بودجه مستقل داشته باشن کشفین و عادی و یک صندوق کمکی داشته باشه. صندوق کمکی را از ممالک دیگه کمک جمع بکنه و اونا در اونجا دامدار پیششون خودشان باشه. اگه جنس است جنس نگاه بکنه در ولایات، اگه پیسه نقد است در ولایت پیسه داشته باشه. وقتی که یک حدیثم مفته هم اونا میتونن پیش از پیش اونا را فامیده باشه. مثلا تورستان یک بخش هواشناسی داشته باشه که در پکتیا امکان داره سو بران ببره، ولی از طریق رادیوی محلی و ولایت باید فهمانده شوه که مردم در این ساحه امکان ازی است که بران ببره و این شاید سلاب بیاید.
فکر نمیکنین این از توان حکومت افغانستان بسیار بلند است؟
هیچ بلا نیست. همین حالا که این مصرفی را که این مؤسسات UNDP و یونسیار و کی سرمش میکنن به شکل چی پراگندا، این اگه در یک دست بیا هم چیز را ذخیره کرده میتونن هم به مردم خدمات اینجا را کرده میتونن.
بسیار تشکر آقای حسنی. بازم میوم که کوتاه بفرمایین که پیشنهادهای دو نماینده مردم چقدر میتونه جامعه عمل بپوشه.
ما با کمال احترام به گفته های از دو دوستای عزیز ما از پارلمان کشور که اینا نماینده های مردم هستند، مشکلات مردم رو به گونه خوبتر و بهتر بتونن منعکس بسازن ما طرفدار هستم. هم مواردی که باید ما آمادگی های پیشگیری داشته باشیم، منابع امکانات به اختیار بیشتر داده شود، سرمایه گذاری کشوری در خصوص فعالیت های مبارزه با حوادث باید انکشاف داده شود، نه از طرف دولت بلکه از طرف منابع تامین‌کننده خارجی هم این توجه بیشتر صورت بگیره. صرفا در خصوص یک حرف جناب منگل صاحب که از گپای بسیار مفید و خوبی را فرمودند، یک چیز که ما تا محدوده ای که میفهمیم یک حادثه چطور اتفاق میفته و چه کدام سکتور خارا صدا میزنه، به شرایط فعلی ما اگرچه یک اداره مستقل هستیم، اداره مستقل هستیم ولی صرف وظایف ما هماهنگ کننده و پالیسی ساز است. ما بسیار سر از فکر کردیم که آیا ما میتونیم که اگر انکشاف پیدا بکنیم تمام فعالیت های مرتبط با سکتور حوادث تحت پوشش آورده بتونیم، خیر این نه با ما منابع بین المللی میپذیره که به اصطلاح تمویل میکنن، نه قابل قبول در شرایط کنونی برای ما هست.
وقت تمام شد، اگرچه میز جالب است، خوب وقت تمام شد. بسیار تشکر مهمانان عزیز، انجینیر محمد صدیق حسنی رئیس پالیسی و انسجام اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، شایسته‌باز ناصری و نواب منگل، دو تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، و وفا رحمان وفا استاد پوهنتون کابل. تشکر که به میز شرکت کردین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.